کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
ادامه کتاب دونکیشوت جلد دوم فصل اول. دونکیشوت گفت: خب جناب آقای دلاک، این بود قصه‌ای که می‌فرمودید با حال و وضع ما چنان مناسب است که نمی‌توان از نقل آن صرف نظر کرد؟ آه ای آقای ریشتراش، ای آقای ریشتراش، چه کور و نابیناست کسی که نتواند از پس غربال ببیند. آیا ممکن است جناب عالی ندانید که قیاسهایی که مردم بین فهم با فهم، شجاعت با شجاعت، زیبایی با زیبایی و اصالت با اصالت می کنند همیشه زشت و ناهنجار و نامعقول است؟ من به سهم خود، ای جناب دلاک، میگویم که نپتون خدای آبها نیستم و توقعی هم ندارم که مرا آدمی فهیم و باهوش بدانند، زیرا فهیم و باهوش نیستم. من فقط خود را در این راه خسته میکنم که به مردم جهان بفهمانم اینکه نمیخواهند عصر درخشان پهلوانان سرگردان را احیا کنند مرتکب خطای عظیمی می شوند. عصر فاسد و منحط ما این شایستگی را ندارد که از سعادت غیر قابل وصف دورانی تمتع برگیرد که پهلوانان سرگردان دفاع از کشورها و حمایت از دوشیزگان و دستگیری از یتیمان و به کیفر رساندن بدکاران و پاداش دادن به افتادگان را وجهه همت و وظیفه حتمی خود قرار داده بودند. اغلب پهلوانان سرگردانی که در این عصر به سر می‌برند از خشخش جامه‌های حریر و اطلس و زربفت و پارچه‌های گرانبهایی که به تن می‌کنند بیش از صدای زرهی که در رزم می‌پوشند لذت می‌برند. امروز دیگر پهلوان سرگردانی که سر تا پا مسلح در میان صحرا بخوابد و با ناسازگاری های هوا و آسمان بسازد وجود ندارد. دیگر پهلوانی که پا از رکاب اسب خود بیرون نیاورد و به نیزه خیش تکیه زند و مانند پهلوانان سلف بر پشت اسب خواب کاذب کند دیده نمی شود. دیگر پهلوانی نیست که از دل این بیشه بیرون آید و به قلب آن کوه زند و آنقدر برود تا به ساحل خلوت و متروکی برسد که امواج خروشان دریای غضبناک بکوبندش و در آنجا قایق کوچکی ببیند بی پارو و بادبان و دکل و سکان و با دلی جسور و بیباک خود را در میان آن قایق اندازد و با امواج بیرحم و خروشان دریا که هیچ کس از عمق آن آگاه نیست پنجه در اندازد و امواج گاهی به آسمانش برسانند و گاهی به قعر گرداوش بکشانند، ولی او همچنان با خشم و غضب طوفان سهمگین در نبرد باشد. سپس بیان که خود تصور کند ناگاه دریابد که 3000 فرسخ از محلی که به قایق نشسته بود به دور افتاده و به سرزمین گمنامی رسیده است. آنگاه از قایق به ساحل آن سرزمین ناشناس درآید و با حوادث و ماجراهای بزرگی روبرو شود که نه تنها شایسته ثبت بر کاغذ بلکه بر الواح برنجین باشد. اکنون عصری است که تنبلی و کودنی بر کوشش و چابکی و بیکاری و مهملی بر کار و زحمت و عیب و رذالت بر تقوا و فضیلت و وقاحت بر مردانگی و پندار در کار رزم بر کردار پیروز گردیده و اسلحه دلاوران جز در عصر طلا و در میان پهلوانان سرگردان درخشش و جلای واقعی و حقیقی نداشته است. اگر غیر از این است بگویید که چه کس در جهان پاک دامنتر و شجاعتر از آمادیس پهلوان نامدار گل بود؟ چه کسی هوشمندتر و داناتر از پالمرن انگلستان بود؟ چه کسی به خوشخلقی و مهربانی تیران ابیز به جهان آمد؟ چه کسی عاشقتر و شیداتر از لیسوارت یونانی بود؟ چه کسی به اندازه دون بلیانیس زخم برداشت و زخم زد؟ چه کسی جسورتر و بیباکتر از پریون گل دیده است؟ چه کسی بیپرواتر از فلیکس مارس دیرکانی در مغازل با بانوان پیدا شده است؟ کدام پهلوان صادقتر و صمیمیتر از اسپلادیان بوده است؟ کیست که به جرأت و جسارت دون ژیرون ژیلود و دوتراس بوده باشد؟ چه کسی دلیرتر از رودومون بوده است؟ کیست که به حزم و تدبیر سلطان سوبرن بوده باشد؟ دلاورتر و بیباکتر از رنو که دیده است؟ کیست که مانند رولان شکست ناپذیر بوده باشد؟ چه کسی مؤدبتر و مهربانتر از روژه بوده است؟ پهلوانی که به قول تورپن در کتاب هیئت خود خانواده دوک های فرار از اعقاب اویند. پانویس لوی ویراردو، مترجم فرانسوی دونکیشوت. تورپن کتابی به نام هیئت نداشته و انتساب دوکهای فرار به روژه نیز گفته او نیست، بلکه نقل از کتاب رولان خشمگین اثر آریوست است که روژه قهرمان واقعی آن به شمار می رود. ادامه داستان. تمام این جنگاوران و نامداران و گروه بیشمار دیگری که می توانم یکایک نام ببرم پهلوان سرگردان بودند و در عصر خود روشنایی و افتخار عالم پهلوانی به شمار می رفتند. منظور من از پیشنهادی که می خواستم به اعلی حضرت شاه بکنم این بود که از این پهلوانان و نظایر ایشان در دربار خود گرد آورد. اگر این نامداران در اطراف شاه می بودند، وی را نیازی به تحمل مخارج سنگین نمی بود و ایشان به نحوی شایسته به او خدمت می کردند و سلطان ترک نیز جز آن که ریش خود را برکند چاره ای نمی داشت. باری، با این همه که گفتم من ناگزیرم در جایگاه خود بمانم، زیرا کشیش نمی خواهد که مرا از تیمارستان بیرون آورد و اگر به قول جناب آقای دلاک جوپیتر مایل نیست که باران بباراند، من اینجا حاضر و آمادم و هر وقت که دلم خواست باران میبارانم. و من این سخن از آن جهت گفتم که جناب آقای لگن سلمانی بداند من منظور او را میفهمم. پانویس مترجم. دون کیشوت با این عبارت اشاره به لگن سلمانی با استاد دلاک توهین می کند. ادامه داستان. دلاک گفت جناب آقای دون کیشوت، به حقیقت که منظور من جسارت به ساحت مقدس حضرت عالی نبود و چون نیت سویی نداشتم خدا پشت و پناه من باد. جناب عالی نباید مکدر و آزرد خاطر شوید. دون کیشوت گفت من خود دانم که باید رنجید خاطر شوم یا نشوم. در این اثنا کشیش به سخن در آمد و گفت گرچه من هنوز لب به سخن نگشودم، لیکن مطلبی در دل دارم که درونم را می خورد و وجدانم را معذب می دارد و این مطلب از بیاناتی که جناب دون کیشوت فرمودند در دل من راه یافت. دون کیشوت گفت جناب کشیش، برای اظهار این مطلب و هر مطلبی که بالاتر از آن نباشد اجازه و اختیار کامل دارند، بنابراین می توانند مطلب خود را بگویند، زیرا پسندیده نیست که کسی با وجدان معذب خاموش بماند. کشیش گفت: بسیار خوب، حال که اجازه فرمودید خواهم گفت که مطلب من از این قرار است. من به هیچ وجه نمیتوانم دل خود را راضی به قبول این نکته کنم که این همه پهلوانان سرگردانی که حضرت عالی اشاره فرمودید به حقیقت وجود داشته و مانند مردم این جهان دارای گوشت و پوست و استخوان بوده باشند. برعکس، من چنین میپندارم که تمام این اشخاص چیزی جز دروغ و افسانه و خواب و خیال نبودند و داستان ایشان افسانه خیال پروری است که مردم بیدار، یا بهتر بگویم نیمه خواب، برای دیگران حکایت کردند. دون کیشوت گفت: این نیز اشتباه و خطای دیگری است که گروه بیشماری که به وجود چنین پهلوانان سرگردان در جهان ایمان ندارند دچار آن شدند. لیکن من چه بسا که در صدد تحقیق برآمده و با گروه کثیری از مردم و در موارد بسیار کوشیدم که نور حقیقت را به فروغ و تابش در آورم و بر این مسئله مبهم که در نظر عموم تاریک و پیچیده است بتابانم. در این کوشش اغلب اوقات سعی من به جایی نرسیده و اغلب نیز نتوانستم به اتکای حقیقت و واقع نقشه خود را عملی سازم. این واقعیت چنان بارز و روشن است که به جرأت می‌خواهم بگویم من آمادیس گل را با دو چشم خود دیدم. می‌توانم ادعا کنم که او مردی بوده است بلند بالا و سفید چهره، با ریشی سیاه و پرپشت و با نگاهی نیمه شیرین و مطبوع و نیمه خشن و خشک. الغرض، مردی بوده است که در ضمن صحبت دیر خشمگین می شده و زود آرام می گرفته است. من همان گونه که قیافه و اخلاق آمادیس را برای شما توصیف کردم، می توانم سایر پهلوانان سرگردان را نیز که نامشان در تواریخ جهان ثبت است یک به یک توصیف کنم و علائم و نشانی های ایشان را برشمارم. و چون ایمان و یقین کامل دارم به اینکه ایشان همان گونه بودند که در داستانها آورده اند، از فتوحات و هنرنمایی هایی که کردند و از اخلاق و رفتاری که داشته اند می توان مانند یک فیلسوف تمام عیار قیاس کرد و نتیجه گرفت که خطوط سیمای ایشان به چه صورت و هیکل و رنگ چهره ایشان چگونه بوده است. دلاک پرسید: جناب دونکیشوت، به نظر حضرت عالی مرگان دیو چه قد و قامتی داشته است؟ دونکیشوت گفت: در مورد دیوان اصولا این مسئله مطرح است که آیا در جهان بوده اند یا نه، و در این باره عقاید مختلف است. لیکن کتاب مقدس که ذره ای از حقیقت منحرف نشده است به ما ثابت می کند که دیو وجود خارجی داشته و آن در جایی است که حکایت گولیات آن دیو عظیم الجثه فلسطینی را نقل می کند و می گوید که وی به طول 7 ذراع و نیم بوده است و بدیهی است که این قد و قواره خالق العاده است. همچنین در جزیره سیسیل استخوان‌های ساق پا و شانه یافتند که از بلندی آنها فهمیدند متعلق به قولان و دیوان کوه پیکری بودند به بلندی برج و بارو. این حقیقت به برهان هندسی نیز ثابت می شود. با این همه من به ظرس قاطع نمی توانم تعیین کنم که قد و قامت مرگان دیو به چه بلندی بوده است، ولی می توانم حدس بزنم که وی نبایستی چندان بزرگ بوده باشد و چیزی که مرا متمایل به این نظر می کند این است که من در داستانی که فصول خاص در وصف دلاوری ها و هنرنمایی های او نوشته بود خواندم که وی اغلب در زیر سقف می‌خوابیده است و چون خانه‌هایی بوده که گنجایش او را داشته است، بنابراین روشن است که دارای قد و قامتی خالق العاده نبوده است. کشیش گفت کاملا صحیح است و چون از شنیدن ترهات و لاطائلات دون کیشوت حظی وافر می برد، از عقیده و نظر وی درباره شکل و قیافه رنو دو مونتوبان و رولان و سایر شهسواران اثنا‌عشر فرانسوی که همه از پهلوانان سرگردان بودند جویا شد. دون کیشوت گفت درباره رنو می توانم به جرأت بگویم که وی مردی بوده است با چهره پهن و درشت و رنگ سرخ و سفید و چشمانی به محاذات سر که دائم در جنبش و حرکت بودند. مردی بوده است فوق‌العاده حساس و عصبی مزاج که یار و یاور دزدان و گمراهان بوده است. و اما درباره رولان یا روتلان یا اورلان، زیرا تواریخ این هر سه نام را بر او نهادند، من معتقدم یا به طور یقین عرض می کنم که او مردی بوده است متوسط القامه و چهارشانه که زانوانش اندک اعوجاجی داشته است. چهرهش گندمگون و ریشش زبر و سرخ رنگ و تنش پرمو و نگاهش مخوف و تهدیدآمیز و سخنش کوتاه و برنده و خود نیز پهلوانی بوده است مهربان و مؤدب و با تربیت. کشیش گفت اگر زیبایی و ملاحت رولان به همان اندازه بوده است که حضرت عالی اشاره فرمودید، بنابراین جای تعجب نیست که بانو آنجلیک زیبا او را نپسندیده و عاشق لطف و ملاحت نوجوانی عرب شده باشد که خط عارضش تازه دمیده بود و کان حسن و وجاهت خود را در اختیار آن جوان نورس نهاده باشد. به راستی که آنجلیک در ترجیح حسن و ملاحت مدور بر هیبت و خشونت رولان کمال ذوق و سلیقه از خود نشان داده است. دون کیشوت گفت جناب کشیش، این آنجلیک مخلوقی بود سبکسر و هوسباز و دختری بود عیاش و هرزگرد و تهی مغز که چندان که حسن و جمالش آوازه جهانگیر داشت، به وقاحت و بیشرمی نیز شهره دهر بود. وی به هزاران تن از بزرگان و پهلوانان دلاور و هوشمند به چشم حقارت نگریست و به غلامی عرب که ریشی چون کرک بر چانه داشت اکتفا کرد. غلامی که نه اصل و نسب داشت و نه ثروت و مکنت و نه شهرت و آوازه‌ای، به جز آن که تا به آخر نسبت به دوست خود وفادار و صمیمی باقی ماند. نغمه سرای شهیری که در وصف حسن و جمال او داد سخن داده است، یعنی آریوست بزرگ، وقتی می‌بیند که آنجلیک چون این ضعف نفس زشت و مضمونی از خود نشان داده است، یا نمی خواهد یا جرأت نمی کند که سرگذشت ننگین او را پس از آن سقوط به نغمه بسراید، ناچار دخترک را به حال خود رها می کند و می گوید اما چگونه وی عصای پادشاهی چین را پذیرفت، من از گفتن آن عاجزم. شاید که دیگری با چنگ بهتری نغمه این ماجرا را سر کند. بیشک این کلمات به مثابه سروش غیبی بود، چه شاعران همواره خود را هاتفان غیبی نامیدند و پیشگویی آریوست نیز به حقیقت پیوست، زیرا از آن ایام به بعد یکی از شعرای نامدار اندلس ترانه‌ای به نام عشقهای آنجلیک سرود و یکی دیگر از شعرهای کاستیل که هیچ کس از نظر شهرت و آواز به پای او نرسیده است، در وصف حسن و جمال او نغمه سر کرد. پانویس: عشقهای آنجلیک اثر لوی بارابونا، شاعر اسپانیایی که از دوستان سروانتس بود. رجوع شود به زیرنویس صفحه 60 جلد اول دون کیشوت. و شاعر کاستیلی همان لوپ دو وگا، شاعر و نویسنده چیره دست اسپانیایی است که کتابی مضمون مشتمل بر 20 نغمه سروده و کتاب در سال 1602 در شهر اشبیلیه منتشر شده است. پانویس دکتر باردر. ادامه داستان. دلاک در این هنگام رشته سخن را به دست گرفت و گفت: جناب دونکیشوت، آیا در میان این همه شاعرانی که در وصف آنجلیک سخن گفتند یکی پیدا نشده است که او را حذف کند؟ دونکیشوت گفت: من گمان می کنم که اگر ساکریپان یا رولان شاعر می بودند، صابونشان به جامعه این دوشیزه می خورد. پانویس مترجم: اصل جمله این است، سر این دوشیزه را به خوبی صابون می زدند. ادامه داستان. زیرا این از خواص شاعران است که چون مورد نفرت و بیمهری دلبران خود واقع شدند، خواه معشوقه ایشان این بیمهری را ظاهر سازد یا نسازد، اشعاری در حجو او می سرایند و با قصایدی توهین‌آمیز انتقام خود را باز می گیرند. و بدیهی است که چون این انتقامی ناجوان مردانه، از چنان مردانی صاحب دل شایسته نیست. لیکن من تا به امروز حتی یک شعر هجایی در حجو این آنجلیک پریروی که جهانی را زیر و زبر کرد ندیده و نشنیدم. کشیش گفت: حقا که معجزه است. در این هنگام ناگهان صدای فریاد خواهرزاده و کدبانو را که چند لحظه قبل مجلس را ترک گفته بودند از حیات خانه شنیدند. حاضران همه از جا برخاستند و بر اثر صدا دویدند.